چطور میشه شرایط رو بهبود بخشید و یا تغییر داد؟ این تغییر چگونه امکان پذیره؟
به نظر شما آیا تغییر افراد چاره کاره یا تغییر ساختار و نهادها؟ خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. همینطور میتونین تلفن هاتون رو در فیسبوک چت زنده فیسبوک روی خط برای ما یا از طریق ایمیل ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. اینستاگرام، فیسبوک و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. در مورد تغییر افراد یا نهادها، حتما شنیدین که جناح‌های سیاسی در ایران دارن آماده انتخابات میشن، انتخاباتی که سال آینده برگزار میشه. آیا این انتخابات منجر به تغییر میشه؟ تغییر کدوم نهاد ممکنه و اون تغییری که مد نظر شهروندان هست منجر بشه و چگونه؟ نهادهایی که به هم دیگه وابسته هستن و شاید یکی بدون دیگری تعریف نمیشه. این هم از ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایرانه. شما تابع کدوم نظر هستین؟ بیاین روی خط از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیش رو دیدگاه خودتون رو با برنامه روی خط به اشتراک بگذارین. اول اجازه بدین گزارش ببینیم از همکارم رضا یگانه در مورد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، بعد برمیگردیم به این بحث با دیدگاه‌های شما.
جمهوری اسلامی ایران در سال 57 تأسیس شد. جمهوری مبتنی بر آموزه‌های دینی، اصل بر اجرای قوانین شریعت است نه اصول مدنی. افزون بر این که همه قوا باید این اصول را اجرا کنند، حضور ولی فقیه به عنوان جانشین امام 12 شیعیان در دوران غیبت در رأس حکومت اجرای این اصول را تضمین می کند. شاید آنچه تصور هر گونه تغییری در جمهوری اسلامی را دشوار می سازد. مجموعه در هم پیچیده قواست که با نمایندگان و منصوبان ولی فقیه استقلال خود را از دست دادند. شورای نگهبان قانون اساسی که اعضایش از سوی رهبر منصوب می‌شوند، پس از درگذشت آیت الله خمینی با اعمال نظارت استصوابی همه نامزدهای انتخابات مختلف را تعیین صلاحیت می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با دستور رهبر در صورت اختلاف مجلس و دولت نقش میانجی را ایفا کند و دستوراتش الزامی است. قوه قضاییه که حتی باید مستقل از دولت باشد زیر نظر ولی فقیه است و به دولت پاسخی نمی‌دهد. به همین دلیل یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های ایران در جهان برای تغییر در حوزه قضایی و حقوق بشر است که بدون دخالت دولت به حیات خود ادامه می‌دهد. رادیو و تلویزیون دولتی زیر نظر رهبر است و مدیر عامل از سوی رهبر تعیین می‌شود که به نوعی نماد سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی است. رهبر در این حال فرمانده کل نیروهای مسلح است و در حالی که دولت بودجه را تدوین می کند. به همه این موارد اضافه کنید مجلس خبرگان رهبری را که باید بر اعمال و عملکرد رهبر نظارت کند، اما با چیدمان شورای نگهبان ورود نمایندگان منتقد در آن تقریبا غیر قابل ممکن است. در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی همه سمت‌ها حتی رهبری در این سیستم مبتنی بر رأی مردم است، جز رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبر است، اما رهبر را مجلس خبرگان تعیین می کند. آیا با رأی می توان در این مجموعه تغییر ایجاد کرد؟ پرسشی که روح دموکراسی است. رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن.
202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هست. از همین الان میتونیم بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین. پیام‌هایی رو قبل از برنامه دریافت کردیم که اونها رو هم مرور میکنیم. اولین پیام رو براتون آماده کردیم، با هم میشنویم.
زمانی که ایام به کام اکثریت جامعه نباشه، دیر یا زود تغییر اجتناب ناپذیره. ولی چه چیزی باید عوض بشه که همه یا لااقل اکثر یه جامعه راضی و شادکام بشن؟ معتقدم باید ریشه ها، معناها، برداشت ها، معنویت ها عوض بشه. باید بیراهه ها به راه ها تغییر پیدا کنه. باید خرافات به واقعیت ها تغییر پیدا کنه. باید باورها تغییر پیدا کنه.
بله، اینم اولین پیامی بود که رو پیامگیر برنامه بود از یکی از بینندگان. فرشید از تهران روی خط با اسکایپ، بفرمایید.
با درود به شما جناب آقای سفیری. آقای سفیری ببینید، به نظر من حکومت ایران الان تحت سیطره نظامی ها قرار گرفته و باید یه پالایشی انجام بشه و این کار باید تحت یه گروه نظامی انجام بشه در ساختار. بهترین گزینه و بهترین گزینه به نظر من میتونه گروه اوقاف و تیمسار روحانی میتونه باشه و که همین شعار خیزش سیلاساش شما ببینید چقدر علمی هستش و میتونه کمک بکنه به کشور ما و به ایران.
صدای فرشید قطع شد. اگر که میتونیم دوباره تماس بگیریم بیاین رو خط و یا همکارانم هم سعی میکنن شما رو بیارن روی خط. حسین از اصفهان با ماست، شما روی خطیم، بفرمایید. حسین
عرض سلام دارم خدمت شما آقای سفیری عزیز.
بفرمایید.
ببخشید اجازه میدید من دو نفر رو نام ببرم به جای یک نفر؟
بفرمایید.
ببخشید، اولین شخص که میخوام نام ببرم رئیس کارخانجات سایپای ایرانه، چون واقعا این تعدادی که تا حالا سایپا کشته توی ایران شاید کشورهای خارجی و دشمن ما از ایرانی ها نکشته باشن. این اولین نفر، واقعا به قول یکی از دوستان به جای ایربک توی فرمناشون سرنیزه کار میذارن که راحت‌تر مرگو تسریع کنه. گزینه بعدی ببینید، شما الان اگر دقت کنید کشور آمریکا یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست، کسی هم روش هیچ بحثی نداره، درسته؟ واقعا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامیش خیلی قویه. بس. کشور انگلیس قطعا از آمریکا پایین‌تر و همینجور کشورهای دیگه. تعجب ما از اینه که شبکه‌ای که انگلیس تأسیس کرده بی بی سی از صدای آمریکا قوی‌تره. به نظر من مدیریت‌هاشونه که مدیریت بی بی سی از مدیریت صدای آمریکا قوی‌تر بوده.
بله.
و برای همین تونسته که
سپاسگزارم که اومدین روی خط و نقد کردین ما رو، اما به سوال ما جواب ندادین. امیدوارم که بیننده نمایندگان سایپا صدای شما رو شنیده باشن. این هم یک دیدگاهه. ما در مورد تغییر صحبت میکنیم، تغییر نهادها یا تغییر افراد. آیا انتخابات کمک میکنه به این تغییرات؟ بیاین روی خط و دیدگاهتون رو با ما در میون بذارین. بحث بسیار جدی. روزیتا
مسعود، همین سوال رو در فیسبوکمون پرسیده بودیم، حالا البته اشاره می‌کنیم به یه نظرسنجی که وبسایت هم داشته، ولی اول نظرات شما رو یه نگاهی بهش می‌کنیم. مریم در اینستاگرام نظرش رو میگه که البته تغییر در نهادها مؤثره، ولی با توجه به ساختار سیاسی ایران چنین تغییراتی هم در بهبود اوضاع مؤثر نخواهد بود، چون تغییرات مثبتی صورت نمی‌گیره. در فیسبوکمون شایان از کاربرانمون میگه وقتی سیستم آلوده باشه تغییر هم تأثیری نداره، سیستم و قانون مشخص و قاطع و همیشگی همه چیز رو در چارچوب درست هدایت میکنه. این نظر شایان بود. ولی نگاهی میکنیم به وبسایت و نظرسنجی که در وبسایت صدای آمریکا برای شما طراحی شده بود، شما همین الان هم وقت دارین میتونین برین و در این نظرسنجی شرکت بکنین. پرسیده بودن که به نظر شما تغییر چه عاملی میتونه به توسعه سیاسی در ایران سرعت ببخشه؟ گزینه‌های مختلفی داشتیم: اصلاح قانون اساسی، ترمیم و عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مردم بنیاد، توسعه فرهنگی، حذف نظارت استصوابی و رفع تبعیض از زنان که تا الان بالاترین درصد رو به خودش اصلاح قانون اساسی داده و مردم به اون رأی دادن. شما هم میتونین برین در این نظرسنجی شرکت بکنین. البته ما هم سوالی در همین زمینه مطرح کرده بودیم که اجازه بدین بار بعد که من نظرات رو میخونم بهش اشاره بکنم. پیامگیر برنامه 202-382-7205 منتظر پیام های شما هستیم. پیام فرهاد رو با هم میشنویم.
با سلام خواستم درباره برنامه‌تون بگم که آدم‌ها میتونن عوض بشن ولی هیچ چیز عوض نمیشه، اما اگه سیستم درست باشه، حکومت و قانون درستی باشه، آدم‌ها رو عوض میکنه و تحت چارچوب خاصی اونا رو هدایت میکنه. میبینیم همون آدمایی که توی ایران هستن هیچ قانونی هیچ چیزی رو رعایت نمیکنن، ولی وقتی به جاهای دیگه میان کاملا عوض میشن و تحت راهبرد اون سیستم قرار میگیرن، کاملا آدمای مثبت و کارهای درست میکنن. حکومت، قانون و سیستمی که میتونه آدما رو تحت تاثیر قرار بذاره. کره جنوبی و شمالی زمین با هم فرق میکنن، همون آدما، همون ملت، همون نژاد، ولی حکومت و سیستمی که اونا رو تحت تاثیر قرار میده.
بله، علی اکبر از ترکیه با اسکایپ با ماست، بفرمایید.
مادامی که در واقع مردم نتونن حق انتخاب داشته باشن و در واقع نتونن بر سرنوشت سیاسی خودشون تاثیرگذار باشن، جا به جای افراد نمیتونه نقش مهمی داشته باشه و همونطور که مستحضر هستید زیر ساختا باید تغییر بکنه. و زیر ساختا چطوری تغییر باید بکنه؟ به این صورت که مردم بتونن در واقع بر نهادها نظارت داشته باشن و افرادی که رأس قدرت هستند رو با رأی مستقیم خودشون انتخاب بکنن و در غیر این صورت قدرتمندها و سیاسیون هستن که بر مردم حکم فرمایی میکنن و مردم خودشون در سرنوشتشون و انتخاب سرنوشتشون نقشی ندارن. و خب میدونید که ما توی جامعهمون اگر که نقش خبرگان را بخوایم بگیم و حتی نهاد رهبری رو، بهتره که حتی رهبری و نهاد خبرگان هم با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه. میشه به این
خبرگان که با رأی مردم انتخاب میشن ولی از نظارت استصوابی رد میشن. یعنی شما اعتقاد دارین که رهبری هم باید با رأی مردم انتخاب بشه؟
دقیقاً، رأی مستقیم مردم اگر قرار بشه حکومتی که باشه که دموکراسی باشه و مردم بتونن حق انتخاب داشته باشن، همه چیز باید با رأی مستقیم مردم باشه که انتقال قدرت توسط مردم شکل بگیره، نه اینکه انتقال قدرت توسط افراد و کسانی که توی رأس قدرت هستن شکل بگیره. به نظر من مردم اگر که بتونن مستقیما در واقع انتخاب داشته باشن و رأی مستقیم داشته باشن، همه چیز درست میشه، چون جامعه دیکتاتوری نمیشه و مال نفوذ و قدرت نمیشه. همونطوری که میدونین جدیدن هم قرار بوده که شهردار هم با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که اگر این هم تصدیق بشه این هم نقطه عطفی میتونه باشه و این هم خیلی حائز اهمیت هست.
سپاسگزارم. اومدین روی خط. حسین از کالیفرنیای آمریکا با ما. حسین شما روی خطیم، بفرمایید.
با سلام به شما.
بفرمایید.
جناب سفیری، من واقعا به شما تبریک میگم از این انتخاب تاپیکایی که میذارید، بسیار مهمه. بحث تغییر یه بحث فلسفیه، یعنی تمام تاریخ فلسفه رو از یونان به این طرف شما نگاه بکنین، همش بحث روی این که چگونه میشه تغییر داد. خب بعضیا این تغییر رو به آسمان محول میکنن، بعضیا به زمین محول میکنن، و ولی چیزی که هستش هنوز این مسئله برای خود آسمانی ها هم روشن نیست، برای زمینی ها هم به اون صورت هنوز روشن نشده. در حال اینا برمیگرده به بسیاری از اون اخلاقای فرهنگی و اجتماعی که ملت‌ها در با اون نوع فرهنگ، باورهایی که در ذهنشون میذارن میاد. برای ملت ما که همیشه پادشاهان و فرمانروایان اینها به اصطلاح چی بوده، پرتوی از نور الهی بودن یا فرزند خدا بودن یا خود خدا بودن که در روی زمین حکومت میکردن یا نمایندهش بودن، خب این میدونین خیلی کار مشکلیه که اون ملت بتونه از زیر بار این فشار در بیاد. شما اینو در ادبیات ما هم قشنگ نگاه میکنید، یه فرزانه و حکیم مثل مثلا خیام وقتی میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی منی فلک را زمیان از نو فلکی چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان. یعنی خود خیام
الان چی حسین الان چی اگر که این مقدار این بحث های نظری رو
گذاشته اینا همه تاثیر گذاشته. ما در انقلاب سال 57 خواستیم که در واقع اون حکومت به اصطلاح یک جانبه یک سویه تغییر پیدا بکنه و رأی به مردم گذاشته بشه، ولی مردمی که از درون خودشون یک هویت فکری یا باوری داشته باشن به اینکه خودشون هستن و اینها باید تغییر به وجود بیارن، وقتی نبوده اونا به راحتی، اونایی که به قدرت رسیدن به راحتی این تز ولایت فقیه رو به منصه واقعیت گذاشتن و دیگه اون رأی از اینها گرفته شد و اون حق انتخاب از اونها گرفته شد و الان هم میبینیم که 35 سال اینها با همین این فریب بزرگ ما رو از هر گونه تغییر در وضع خودمون برمی‌دارن. با وجود این که این اسلام و این قرآن به مردم میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، مردمی رو که خودشون رو تغییر نمیدن خدا هیچ وقت تغییر نمیده اونها رو. یعنی این وضع هست تا اینکه انشالله یه روزی، نمیگم انشالله، خیلی آرزوی بدیه که بگم داعش بیاد ما رو تغییر بده. من
سپاسگزارم حسین، اومدین روی خط نظرتون رو گفتین. با توجه به حساسیت موضوع برنامه من تاکید میکنم که این دیدگاه ها دیدگاه های بینندگان صدای آمریکاست، نه الزاما قطعا صدای دیدگاه صدای آمریکا نیست. بعد از یک تنفس کوتاه به این بحث ادامه خواهیم داد.
دنیای داریوش،
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه. وطن من در وجودمونه.
که خورشید بهارانه ایران.
گفتگو با خواننده محبوب سناست در ویژه برنامه‌ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
دلنیا از کاربران فیسبوکمون میگه تغییر در ساختار در صورتی میتونه اثرگذار باشه که انتخابات آزاد صورت بگیره و از همه طیف‌های سیاسی در ایران در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنن، یعنی همه جناها حق شرکت کردن و انتخاب کردن داشته باشن، حتی روحانیونی هم که در داخل مخالف سیاست‌های رهبری دولت باشن باید این حق رو داشته باشن، و میگه که اون وقت ممکنه تغییراتی در تصمیم‌گیری‌ها به وجود بیاد. سوالی رو مطرح کرده بودیم در فیسبوکمون که اگر شما به عنوان یک شهروند ایرانی حق انتخاب داشته باشین که تغییر بدین در ساختار حکومت، چه تغییری رو میدین؟ گزینه شما چی هستش؟ آزاده رونی مارتین در فیسبوک و عزیز ماهان سیمین در اینستاگرام حذف دین از حکومت گزینه‌شون بوده. حسین هم میگه حذف دین و در ادامه میگه تا دین و مذهب از عرصه قدرت و حاکمیت حذف نشه و به کنج دینج مساجد و منازل بدرقه نشه، به قول معروف درد این ملک طلسم شده به نکبت و بدبختی همچنان بیدرمانه، و میگه تا چرخ فلک بر سر دوره هر شب همینطوره. زرتشت میگه لیبرال دموکراسی، پتروس برگزاری یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک به معنای واقعی برای هر گونه تغییر با رأی مردم رو بهش اشاره کرده. فرامرز خواستار جدایی دین از سیاست و تغییر حکومت ولایت فقیه. شاهین رها و مزدا هم تغییر حکومت گزینه‌شون بوده. مسعود،
بله، در ادامه برنامه بیننده برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم. کیان از کاشان با اسکایپ با ماست، بفرمایید.
با سلام. به نظر بنده الان در ایران شرایط برای تغییر و انتقال قدرت در چارچوب قانون اساسی و در قوانین که در ساختار حکومت ایران وجود داره. به نظر من هر شرایط، هر تغییری، هر انتقال قدرتی در چارچوب قانون اساسی میتونه به پیشرفت کشور کمک بکنه.
همونطور که در دوره‌های چه تغییری؟
تغییری که خواست مردم باشه. ببینید، ما میبینیم مثلا این دوره آقای روحانی رأی آوردن.
شما تغییر در چارچوب، شما میتونید تغییر رو، این پیشنهادتون رو یکم بیشتر توضیح بدین؟
بله، ببینید، به هر حال شما وقتی که مثلا دولت‌های مختلف میان ساختارهای متفاوتی رو برای حل مشکلات یا برای اداره امور در دست میگیرن، مثلا در دوره شما میبینید که میان مرکزی برای برنامه بودجه و کشور تعیین میکنن، میشه سازمان برنامه بودجه. دولت دیگه میاد این ساختار یا نهاد رو حذف میکنه و
خب شما اگر که بخواین یک از یک نهاد یا یک فرد برای توسعه سیاسی نام ببرین که تغییرش میتونه به توسعه سیاسی در ایران کمک کنه چی میگین؟
تغییر، ببینید ساختار حکومت ایران انقدر به فرد وابسته نیست که ما بگیم یک فرد میتونه همه مسائل رو حل بکنه یا یک فرد میتونه ریشه همه مشکلات
باشه. یعنی رهبری در قانون اساسی ایران نداره؟
ببینید رهبری در ایران نقش نظارته و تعیین سیاست‌های کلی. سیاست کلی هر چقدر خوب یا هر چقدر بد انتخاب بشه، باز در اجرا این دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها هستن که اینو اجرا میکنن. باید دقت داشته باشیم که مجلس، دولت و قوه قضاییه و بسیار نهادها.
سپاسگزارم که اومدی روی خط. این نظر کیان بود که در واقع به نوعی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برامون قرائت کرد که نقش نظارتی، در حالی که رهبر همونجوری که خودش هم بارها رهبر جمهوری اسلامی در صحبتش اشاره کرده، نقش اجرایی داره ایفا میکنه. رضا هم از قزوین با ماست. رضا بفرمایید، شما روی خط.
درود بر شما جناب آقای سفیری.
درود بر شما، بفرمایید.
عارضم خدمتتون جناب آقای سفیری. ولایت مطلقه فقیه در قانون تشیع و این است که ما ولایت مطلقه فقیه فقط مختص کسانی هستند که معصوم باشند و برای غیر معصوم هیچ گونه نه حدیثی، نه آیهی، نه از هیچ کدوم از پیامبران و امامان ما نداریم. طبق تحقیقاتی که علمای واقعی تشیع انجام دادن، در کشور ما همه چیز و همه انتخابات، چه مستقیمن چه غیر مستقیمن، زیر نظر ولایت فقیه هست که اینو تو قانون اساسی اون زمان آوردن. بنده اعتقاد دارم بایستی قانون اساسی رو که طبق مقتضیات زمان بوده، مال 35 سال پیش بوده یا 32 سال پیش بوده، اینا بایستی بازنگری بکنن و دین را از سیاست بایستی جدا بکنن. تا جایی که دین با سیاست با هم دیگر هستند و علمای دینی دخیل هستند و خودشون را به عنوان ولایت مطلقه که حتی مجاز نشده، حتی جایز نیست، بلکه انکار هست، بلکه هیچ کدوم از امامان و معصومان ما هیچ کدومشون قیام هم نکردن، حتی قیام نکردن بر علیه ظالمین، به جای این بلکه با اونها راهکار دادن، پیشنهاد دادن، یا اینکه بر علیه همون امامان خودشون حاکمان قیام کردن، اینا مدافع بودن. عارضم خدمت شما، تغییر رو با ایکسی خود رئیس یک حکومت انجام بدهد. در کشور ما همه چیز، حتی رئیس جمهور، خبرگان رهبری در هیچ یک جلسات خودشون نیومدن که یک انتقادی رو به صورت علنی در اخبار، در سایت ها بذارن، بیان آقا ما این انتقاد به رهبر کردیم. حتی جرأتی ندارن. همین خود اعضای خبرگان چی کسانی هستن؟ اکثریتشون نماینده ولی فقیه در استان ها هستن که امام جمعه هستن. این امام جمعه چی کار میکنن؟
پس شما با تغییر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نظرتونه؟
بله.
سپاسگزارم رضا، اومدین روی خط. روزی تا دیدگاه ها داره فرق میکنی، شاید هم داره شفافتر میشه.
درسته.
حالا در فیسبوک چه خبره؟
به همین صورت، یعنی مشخص گفتن چی میخوان، چون به خصوص در پاسخ به اون پرسش ما همشون خیلی واضح جوابشون رو دادن. فائزه از کاربرانمون میگه بیشک تغییر در ساختار و نهادها میتونه مثمر ثمر واقع بشه، اما همه وقتی از آقایون و افراد خاصی حمایت میکنن و چون تغییر تصویرها فقط جنبه سمبولیک داره بیفایده هست و یک جور سیاهکاری سیاسیه. اما در پاسخ به اینکه شما انتخابتون چی خواهد بود برای تغییر در ساختار، علی میگه معلومه که باید اساسی تغییر بکنه، نه اینکه 8 سال اینوری کار بکنیم و بعد 8 سال بعد کس دیگه ای رو بیاریم فقط به خاطر اینکه کار نفر قبل اشتباه بوده. ماریا میگه سوسیال دموکرات دموکرات، و محمد در اینستاگرام میگه برقراری حکومت سکولار دموکراتیک و اخراج روحانیون از صحنه سیاسی. دلنیا در فیسبوک و حسین در اینستاگرام میگن جمهوری دموکراتیک بدون دخالت دین در ساختار سیاست و اقتصاد. پیامی هم داریم که محمد از سوئد برامون گذاشته، با هم میشنویم.
من محمد هستم، از کشور سوئد زنگ میزنم. در همین کشور سوئد که من 25 سال توی زندگی میکنم و از نظر آزادی و رفاه در دنیا اول یا دوم است، دولت‌های نیمه بورژوا و سوسیالیست توسط احزاب مختلف میان و میرن، ولی ساختار حکومت همچنان بعد از هزاران سال تغییر نکرده و پادشاهی تشریفاتی است و مردم از همه نظر آزاد و در رفاه هستند. همه باسواد و ملزم به اجرای قانون و پاسخگو به سوالات و اعمال خودشان، از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد جامعه. بنابراین اگر مردم شریف ایران عزیز ما آموزش صحیح ببینند و قانونهای مدون که همه ملزم به اجرای آن باشند را بدانند، نوع رژیم که بیشتر کار باشه هیچ فرقی نمی‌کنه. این دولت‌ها هستند که از طریق احزاب مختلف به وسیله مردم انتخاب و برای رفاه و آزادی بیشتر جامعه تلاش میکنند.
دانیال از آمریکا روی خط، بفرمایید دانیال.
جام صفحه دوست بر شما.
دوست بر شما، بفرمایید.
ایران دوست و بیننده هاتون، ببینید من چون اون سال 15 سالم بود همین چه یادمه. بله. اون اگر اعتراضی هم بود، البته خب ما از نظر خودم فریب خوردیم، ولی اگر اعتراضی هم بود و قرار بود دموکراسی باشه، معنیش هم معلومه، جمهوری مردم. جمهوری مردم دیگه هیچ خط و ربطی به ولایت مطلقه فقیه نمیتونه داشته باشه، کما اینکه آقایون هم اول این چیزا رو نمیگفتن. یعنی تو اون ضرب المثلی که حالا طنزم هست میگه که اول قرار نبود عاشقان رو بکشن، دوم قرار شد عاشقان رو بکشن. این آقایون بعد از اینکه اومدن به اصطلاح وارد مجلس خبرگان شدن، بعدم آقای مطهری و به اصطلاح مفتح و خود آقای منتظری و بهشتی و اینا باعث این داستان شدن که جناب ولی فقیه بردن بالای پشت بون و بعدا خودشون هم یکی یکی قربانی این مسائل شدن و آقای منتظری هم که تا آخر عمرش به اصطلاح در حس بود. حالا الان اگر بخوایم بازم به این نکته برگردیم، این نهاد ولی فقیه با جمهور مردم هیچ منافاتی نداره و ایشون خب حالا از سن بازنشستگیشون هم که گذشته، ما میتونیم مرخصی با حقوق بهشون بدیم با مزایا، ایشون دیگه بقیه عمرشون استراحت کنن، مردم هم بتونن در یه انتخابات آزاد همه چی را تعیین تکلیف بکنن مثل کشورهای دموکراسی، مثل همین امریکا، اروپا و هر جای دیگه. و تازه ببینید سیاستمدارا معمولا یه عمری دارن، حالا 4 سال 8 سال. آقا جورج بوش دیگه اوجش وقتی 8 سال رئیس جمهور بود، ایشون یه رفته داره گلف بازی میکنه، ولی این آقایون مثلا بازنشستگی ندارن. از 1979 تا الان حساب بکنیم چندین دوره بالاترین مقام ها رو کسب کردن، مثل آقای رفسنجانی یا بقیه، حالا آقای خامنه‌ای که ولی فقیه، چندین دوره رئیس جمهور بودن، نمیدونم رئیس مجلس بودن، هزار یه جور مقام داشتن، اصلا بازنشستگی ندارن، ز گهواره تا گور دنبال پست و مقام هن. اینه که اصلا این شرایط تنها راهش اینه که این نهاد برداشته بشه و مردم بتونن بر خودشون حکومت کنن توی سیستم جمهوری و پارلمانی، به اضافه اینکه این نهادهای سرکوبگر هم بر صورت
دانیال سپاسگزارم که اومدین روی خط. روزی تا ما سوال کرده بودیم که نهادها مهمه یا افراد، تو فیسبوک چی میگن نهادها مهمه یا افراد یا سیستم؟
ساختار و نهادها اشاره کرده بودن. مسعود رجایی میگه تا زمانی که این رهبر وجود داره همه این کارها بیفایده است و تا زمانی که بت پرستی از نظام ایران برچیده نشه وضع به همین منوال خواهد بود. کوروش هم از کاربران دیگه اینستاگراممون میگه بدون دگرگونی در نهادها و سازمانها و حتی از میان رفتن برخی نهادها در که زیر سایه برخی دیگه از نهادها هستن، امکان چاره اندیشی وجود نداره. اما یکی در مورد اینکه شما گزینتون چی خواهد بود، قادر در اینستاگرام میگه حق انتخاب دین برای همه و تفکیک اون از سیاست. ابی در اینستاگرام میگه جدایی سپاه از اقتصاد. امیررضا علی هم در اینستاگرام میگن شخص آقای خامنه ای. پروانه میگه یک رفراندوم برای داشتن حکومت اسلامی یا حذف اون و داشتن فقط جمهوری و جداسازی کامل دین از سیاست. امیر تلمان موسوی در اینستاگرام میگن تغییر در ساختار حکومت، خط مشک نظام و قداست نظام. هاشمی که دیگه از کاربرانمون هست در اینستاگرام میگه ابتدا حکومت سکولار رو پیاده میکنم، بعد از اون به مرور شاید تا 10 سال قانون اساسی رو اصلاح میکنم. و رجایی رو هم خوندم براتون. پیامی هم داریم از سعید از کاشان. شما هم میتونین همین الان بیاین از طریق پیامگیر برنامه‌مون گزینه انتخاب خودتون رو به ما بگین و نظرتون رو در برنامه منعکس بکنین. 202-382-7205 پیام سعید رو با هم میشنوید.
سعید هستم، از کاشان تماس میگیرم. من به عنوان یک ایرانی در مورد موضوع تغییر به صورت کلی خدمت رو عرض کنم. تغییر در آموزش و پرورش از تفکیک جنسیتی و آموزش دینی به آزادی بیان و آزادی آموزش پرورش. تغییر در برنامه تلویزیونی. تغییر در سیاست مملکت از ارتباط به کشورهای جهان سوم و روسیه و چین به ارتباط به کشورهای پیشرفته جهان و آمریکا. تغییر در سنت از سنت اسلامی به سنت پاک آریایی. تغییر در فرهنگ اسلامی به فرهنگ ایرانی. تغییر در مدیران حکومت که 30 سال از جای آنها عوض میشه. تغییر در رهبر، تغییر در نظام حکومت بدرود.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
به نظر من مهمترین تغییری که در جامعه باید صورت بگیره جدایی دین از سیاست. به نظر من اگر این چنین تغییری صورت نگیره هیچ گونه اتفاقی در جامعه به نفع مردم نخواهد بود. با تشکر از شما.
برنامه روی خط صدای آمریکا همراه هستید. علیرضا از سبزوار با ماست. علیرضا بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای سفیری.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب آقای سفیری، همونطور که شما اشاره کردین که الان یه جورای حکومت توی ایران به دست نظامی ها هست.
من نگفتم همچین حرفی رو، یکی از بیننده هامون همچین حرفی رو زد.
آره حالا نظرم بیننده عزیز اینه که به نظر من اگر که ساختار نظامی و درش تغییراتی به وجود بیاد شاید این چیزی که ما به دنبالش هستیم خیلی راحت تر بهش برسیم. و حتما در میان اپوزیسیون افرادی که سابقه نظامی خوبی هم دارن و حتی الان توی اپوزیسیون خیلی هم فعالن و جریان هایی هم رهبری میکنن که از اون جمله هستن.
سپاسگزارم. ما نمیخوایم اگر... از افراد نام ببریم. آقای علیرضا اگر که صحبتتون تموم شد اجازه بدید من با شما خداحافظی بکنم. بله، داوود از استرالیا با اسکایپ با ماست. داوود بفرمایید، شما روی خطیم.
الو، وقت بخیر.
بفرمایید.
وقت بخیر خانم سفیری و جناب ایران دوست. من صدام هست؟ صدام هست؟
داوود صدای شما هست ولی فکر میکنم که همراه برنامه روی خط نیستین. بفرمایید.
الان صدام هست؟
داوود اگر که تونستین مجددا ارتباط بگیرین. خانم مژگان، خانم مژگان از سوئد با ما هستن. خانم بفرمایید.
با سلام به شما و همکاران محترمتون، من مژگان منصوری هستم از کشور سوئد. من نمیدونم چقدر وقت دارم ولی خیلی کوتاه صحبت میکنم.
بفرمایید، لطف میکنم.
اول میخواستم یه نتیجه کلی بگم.
بله.
که هر کی در کشور پست و مقامی میگیره، چه در انتخابات چه در ادارات و چه از طریق رهبری، باید از فعالیت‌های اقتصادی و دینی ممنوع فعالیت بشه. هم خودش هم خانوادهش. نتیجه بعدی من که گرفتم اینه که فساد مالی باعث فساد سیاسی و دینی میشه و حتی برعکسش. و ما تو کشورمون میدونیم هر کس کوچکترین توهینی به رهبر بکنه میگن به خاندان خدا توهین شده. کسی که ادعای خدایی کنه لیاقت رهبری نداره و ما میدونیم که همه مدیر عاملا از زیر نظر رهبر رد میشن و انتخاب میشن. پس در اصل باید رهبری عوض بشه که در ازای اون رژیم نام عوض باید بشه که مردم در آزادی و در دموکراسی بتونن زندگی کنن. و اون چیزی که اول انقلاب و من سنم اونقدر نیست که در جریان باشم کامل، ولی اطلاعاتی که دارم و اون جمهوری و دموکراسی که میخوان اونو به دست بیارن، پس اینا همه در ازای اینه که رهبر جمهوری اسلامی باید عوض بشه. با تشکر از وقتی که به من دادید.
ممنونم خانم که اومدین روی خط. بله روز دیگه از مواردی که اشاره هم میشه بحث حضور نظامی ها، بحث فسادهای اقتصادیه که در واقع ساختار رو متوجه انتقاد متوجه ساختار میکنه.
اینکه یاد باشه یکی از نظراتم هم به همین مسئله دقیقا اشاره کرده بود که جدا شدن سپاه از بدنه اقتصاد کشور. یکی دیگه از کاربرانمون در اینستاگرام به نام شادی میگه کار مسئولین شده دزدی و چپاول فقط و به کنایه در ادامه میگه فقط مونده چند صندلی دیگه اختصاص بدن برای چند میلیاردی که باقی مونده. علی از کاربرانمون هستش که در فیسبوک نظرش رو داده، میگه نه تغییر در ساختار و نه تغییر افراد میتونه مؤثر باشه. آقایان با صلاح دید رهبری به تبادل قدرت مشغول هستن و به دنبال اون تقسیم سهم بر مبنای رتبه که بعد از تقسیم قدرت هر کس سهم خودش رو بر مبنای کرسیش میگیره. و یکی دیگه از کاربرانمون هم که در پاسخ به این که شما گزینتون چی هستش برای تغییر در ساختار به نام شهرام میگه عزل سیستم تک قطبی رهبری و تغییر قانون اساسی بر اساس منشوری انسانی و مدرن ندینی، حاکمیتی سکولار و سیستم چند قطبی و عدم تمرکز قدرت. میسم از کاربران دیگه‌مون میگه خواهان دموکراسی هستم. کاربری از سقز میگه اگر میشد فقط یک بار دیگه انتخابات آری یا خیر رو در سراسر ایران برگزار میکردن، فقط همین این خواستش بوده. و کاربر دیگه هم میگه آزادی مردم در تعیین حق سرنوشت خودشون و اگر رأی مردم به حفظ جغرافیای فعلی بود اداره کشور با درجات بالایی از فدرالیسم. پیامی
من فکر میکنم فقط تغییر مجلس میتونه که کارساز باشه توی آینده ایران، فقط انتخابات مجلس، اونم تازه اگه بذارن و شدنی باشه که باز بعیده. ولی من امروز دیدیم که اینا یه طرحی رو تصویب کردن برای امر به معروف و نهی از منکر که این طرح رو اینا تصویب کردن و شاید تا 5 سال دیگه هم نشه دیگه اینو وتو کرد. فقط با تغییر مجلس شاید یه روزنه‌ای باشه برای مردم.
بله بحث تغییر رو ادامه میدیم. با روی خط صدای آمریکا امیر از ایران با ماست. امیر شما روی خطین.
درود بر شما آقای سفیری.
درود بر شما، بفهمید.
شبتون بخیر.
شب.
من عقیده دارم این که نه نهاد و یا افراد با تغییر اینا مشکل ما حل نمیشه.
بله.
عمده ترین تغییر باید افکار آدم ها باشه، باید دیدگاه آدم ها باشه. به عنوان مثال وقتی یه تیم فوتبالی رو مربیشو عوض میکنه صرفا به این دلیل که تفکرات جدیدی رو به تیم،
یعنی شما اعتقاد دارین که توسعه سیاسی با تغییر ساختار امکان پذیر نیست؟
آخه ببینید وقتی به عنوان مثال وقتی آقای احمدی نژاد عوض شد و آقای روحانی اومد با همون دیدگاه و با همون تفکرات قبلی، چه تغییراتی رو ما دیدیم؟
این تغییر ساختار نبود، تغییر دولت ها تغییر ساختار نمیشه. اگر که فرض کنیم که انتخابات آزادی برگزار بشه که کاندیداهاش رو شورای نگهبان تایید نکنه، مثلا مهمترین حادثه انتخابات گذشته رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بود، حتی رد صلاحیت آقای رحیم مشایی. هر کسی که بتونه نامزد بشه واجد اولین شرایط باشه و مردم بهش رأی بدن و تایید بشه میتونه انتخاب بشه. شما به نظر شما این روند دموکراسی خواهی نیست؟
خب میگم این تغییر توی ساختار توی کشورهای دموکراتی امکان پذیره، نه توی کشور ما. وقتی
کشور ما یک نفر خودشو مالک همه میدونه، مالک همه چیز و همه کس میدونه، قطعا اگر زیر دستیش و زیر مجموعهش تغییری کنه هیچ تأثیری که روند بهبود مملکت نداره. پس اگه با این شرایط ما بهتر بگیم که اگر رهبری تغییر کنه، یعنی حکومت ما از حکومت رهبری به حکومت دموکرات تغییر کنه، اون موقع میتونیم شاید روند بهبود رو توی کشور شاهد.
ممنونم امیر اومدین روی خط، سپاسگزارم چون فرصت برنامه ما کمه. اسماعیل از ورامین با ماست، بفرمید اسماعیل.
سلام آقای سفیری.
سلام، بفرمید.
حالا شما خوبه؟
بفرمید.
خدمت همکارتونم سلام عرض میکنم. میخواستم آقای سفیری خدمت عرض کنم که من با عوض شدن یا تغییر حکومت مخالفم، چون تغییر حکومت جز این که 50 سال کشور رو به عقب برگردونه هیچ سود دیگه ای در بر نداره. مگه یه بار پدران ما این کارو نکردن؟ ثمرهشو الان ماها داریم میبینیم دیگه، ثمره اون انقلاب مخملی سال 57 رو ماها الان داریم میبینیم. و به نظر من الان باید اصلاحات بشه. مهمترین اصلاح هم به نظر من اینه که دین مقدس اسلام از حکومت جدا بشه. اسلام هیچ عیبی نداره. وقتی که دین وارد حکومت میشه مسلمان سیاست چیز کذیبیه دیگه. وقتی با دین قاطی بشه دینم نجس میکنه. الان باعث میشه که مردم زنگ بزنن بیان روی خط و به اسلام هم حتی توهین بکنن، در حالی که من به این آقایون میفهمم که اسلام به مکتب خود ندارد عیبی. عیبی اگرم هست از مسلمونی ماست، عیب از ما آدم هاست نه از دین و مذهب. ما اولین اصلاحی که باید تو کشورمون صورت بگیره همین جداسازی دین از حکومته. آقای سفیر میخواستم خدمتتونم عرض کنم که من چندین شبم بود میخواستم زنگ بزنم باهاتون صحبت بکنم ولی نوبتم نمیشد. در مورد مسئله ازدواج بود و خیلی برنامه
سپاسگزارم. فکر می‌کنم شما در مورد مسئله ازدواج هم صحبت کردین. به همراه برنامه روی خط باشید، برنامه ها رو چک بکنید در فیسبوک اگر که در مورد ازدواج و مشکلاتی که مد نظر شماست و یا سوژه های دیگه بیاین روی خط حتما دیدگاهتون رو منعکس کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستین. روزی تا مثل اینکه این بحث ساختارها و تفکیک و بحث در واقع ساختارهای قانونی جدایی دین از سیاست بیشتر مد نظر بینندگان.
شاید اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم تو نظراتی که برامون اومده، 80% نظرات به همین مورد اشاره کردن. اما اجازه بدید این قبلش عذرخواهی بکنم به خاطر مشکل فنی که در صدا پیش اومده بود سری قبل که من نظرات رو خوندم، عذر میخوام ازتون. یکی از کاربرانمون به نام مک میگه این بار چیدمان مجلس طوریه که کرسی‌های اصولگرا و متمایل به اصلاحات و محافظه‌کارها برابر باشه. مجلس خبرگان هم که مشکلی نداره و بی‌تحرکه و کاری انجام نمیده، فقط مشکلات مملکت رو بیشتر میکنه. در مورد اینکه گزینه شما برای تغییر ساختار حکومت چی هستش، سینا میگه لیبرال سرمایه‌داری که اساس اون ابتدا بر آزادی انسان‌ها و عقاید اونها پایه‌ریزی شده و در مرحله بعد با آزادسازی سرمایه. سعید، شوله و توماس نوشتن شخصی که میگه غذایا رو کشش ندین رو عوض میکردیم که عوض شدن اون همه چیز رو تغییر میده. اهورا میگه فقط انقلاب و تمام. پیمان و مسیح اولین گزینه‌شون برداشتن رهبری و ولایت فقیه هست. میگن به عنوان یک قدرت مطلق و بی حد و مرز باید این تغییر بکنه، چرا که مقامی مستبد، خودکامه و غیر پاسخگو و بزرگترین مانع بر سر راه مردم سالاری و دموکراسی هستش. محسن یکی دیگه از کاربرانمون میگه یک همه پرسی آزاد. ناهید به تغییر قانون اساسی رأی میده. زاگروس هم نوشته برگزاری انتخابات آزاد دموکراتیک. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
این نهادها که اصلا تغییر شدنی تو کارشون نیست، دارن با مثل میدان فوتبال یه بار این توپ گل میکنه یه بار این توپ گل میکنه، همه مردم سرگرم میکنن با این چیزا. فقط خودشون این اسلامی که آوردن تو ایران، اصلا اسلام باید سیاست جدا شه، دین از سیاست باید جدا شه که مشخص شه، وگرنه اینجوری فقط منافع خودشونه.
علی از ترکیه با اسکایپ با ماست. علی بفرمایید. علی صدای من رو بفرمایید.
جناب سفیری
سلام میاد؟ بله بله، شما روی خط.
جناب سفیری لازمه هر تغییر داشتن یه دیالوگ که ببینیم چی میخواد بیاریم سر کار. توجه فرمایید، ما اگر اجازه بدین دو تغییری که اتفاق افتاد رو بررسی میکنیم. تغییر در زمان 57 نظام شاهنشاهی یه نظامی بود که تعریف میگه سلطنت ولی الهی است که به شاه و خاندان او تعلق گرفت و برای همین هم اکثر اختیارات دست شاه و چیزش بود. مردم اومدن از همین تضادی که به وجود اومده اومدن خواستهای گوناگونی داشتن و خواستن ساختار عوض شد. اما متاسفانه هم روشنفکرهای ما و هم مردم چون دارای اون دانش مدنی درست نبودن نمیدونستن اصلا این جمهوری اسلامی که با عنوان الگو سال 58 قبول کرده با اکثر آرا 98 درصد آرا نمیدونستن جمهوری اسلامی رو نمیدونستن تعریف کنن و متاسفانه پیشاهنگان برای اینا تعریف نکردن. ایران که نام کشوره جمهوری، ببینید در تعریف جمهوری یعنی میزان رأی ملت، این جمعی که انتخاب میکنه اون نوع حکومت رو. اما اسلام در تعریف اسلام و حکومت ولایت فقیه میگه چون مردم صفی هستند بر مردم واجب است که ولی امر داشته باشند. کتاب سپاه در سپاه هست که دو گناهی وجود داره. اگر مردم صفی هستند پس نمیتونن رأی بدن. برای همین هم هست که وقتی مردم رأی میدن ولی امر باز تو قانون اساسیه. اگر تشخیص بده که این جمهوری که رأی دادن قبول نکنه میتونه تنفیذ نکنه. این چه قانون اساسیه؟ پس ببینید این دو تا با هم دیگه متضاد هستند. چون مردم نمیدونستن دانششی نداشتن که این انتخاب کنن و برای همینی که ساختار رو اشتباه رفتن. تغییر در ساختار اجرا بزید. ببین نهاد وقتی میگیم نهاد فرد در نهاد حل میشه، فرد در نهاد عمدتا وجهی نداره. متشکرم، خدا بسید.
ممنونم علی که اومدی روی خط. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برنامه رو ادامه بدیم در آخرین دقایق.
کاربران فیسبوکمون میگه تغییر افراد هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور و مردم نخواهد داشت، به دلیل اینکه سیستم در طول این 35 سال مسئولین رو فقط چاپلوس و به ظاهر متعهد و درستکار ولی در خفا به شدت خطاکار و بیمسئولیت بار آورده و اگر هم شخصی قصد درستکار کردن داشته باشه تایید نخواهد شد. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام علیرضا از گزینه خودش گفته، میگه من به آزادی اندیشه رأی میدم. کاربر دیگه میگه رفراندوم البته زیر نظر سازمان ملل و تمام کشورهای دوست و همسایه. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
فقط من یه چیزی میگم، میگم این حکومت 35 سال مردم ها میرونه تو خیابون تمام مملکت ها تو مشتش گرفته، یک روز به مخالفین یک روز اجازه بدن بیان مخالفتشون اعلان کنن، همین، چیز دیگه نمیخوام.
بابک از تهران با ماست، شما روی خطیم، بفرمی بابک. بابک صدای منو میشنوین؟ بابک بفرمید. سلام.
با سلام در خدمت آقای سفیری عزیز و سرکار خامی را دوست گرامی و سلام به بینندگان محترم. فهمیم که برنامه خوب شما رو دنبال میکنم. جام سفیری معذرت میخوام، جسارت ببخش،
خواهش
میکنم. این تغییر نهاد یا افراد شما از چه نظر میفرمایید؟ از نظر ساختاری که مثلا کل نهاد و افراد برن کنار؟
بله ببینید ممکنه که یک نهاد ببینید ممکنه که یک نهاد در یک ساختاری مثل ساختار جمهوری اسلامی مانع توسعه سیاسی باشه، مثل کاری که شورای نگهبان داره میکنه در تعیین صلاحیت نامزدها یا نظارتی که باید رهبر اعمال کنه اما تبدیل به کارهای اجرایی شده.
خب یکی این که بعد اینا بیان همدل بشن.
بله بفرمید، شما روی خطی.
ما هم دیدیم تمام احزاب و نهادها و افراد و کسایی که میان رستگار باید بیان همدل بشن.
بله ممنونم که نظر خودتون رو گفتین. حالا شاید به نوعی نظر بابک از تهران به نوعی اتحاد یا در واقع شراکت و یا اینکه یه ائتلاف ملی بود. سالار از ایران با اسکایپ با ماست، بفرمید شما روی خطین. سالار
سلام میکنم خدمت شما.
بفهم.
من اگر بتونم به مقامی برسیم که چند نفر رو بتونم عزل و نصب اینا بکنم، اولین کسی که من عزل میکنم آقای زنگنه هستش، به خاطر اینکه خسارت شدیدی حضور ایشون در وزارت نفت به ایران زده شد و خیلی 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 ما ضرر دیدیم در این قضیه. من ایشونو به قطع یقین و خیلی سریع ایشونو از خواهم کرد.
چرا به نظر شما مجلس ایشونو تحمل میکنه اما وزیر در واقع آموزش عالی رو عزل میکنه، استیضاح میکنه و به سرعت عزلش میکنه؟
بله اتفاقا من از مجلسم خیلی انتقاد دارم که چرا به ایشون رأی اعتماد داد و اینکه چرا ایشونو عزل نمیکنه. برای من در مورد مجلسم با تو موافق هستم. نفر بعدی هم آقای ظریف هستش. من ایشون هم معتقدم که باید عزل بشن چون که نه تنها در بحث هسته ای
اون وقت پیشنهاد جایگزین هم دارین شما احتمالا جای آقای ظریف؟
نه 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 پیشنهاد جایگزین ندارم. من فقط الان در مقام عزل الان من برخواستم.
شما در مقام عزل هست. سپاسگزارم که اومدین روی خط دو نفر عزلشون کردین. بله اینم یه حرفی بیشون از نحوه عملکرد دو تا وزیر بسیار مهم، وزیر خارجه و وزیر نفت انتقاد دارم.
اما مسعود اگر بخوایم دوباره این سوالی که کرده بودیم بگیم که درصد بدیم، الان رفراندوم با جدایی دین از سیاست توی یه رده قرار گرفتن، چون یه نظر داریم جدایی سیاست پشت سرش رفراندوم، مثل ابراهیم که معتقد هستش که رفراندوم برای انتخاب نوع حکومت آزاد، در حالی که یکی دیگه از کاربرانمون به نام خسرو به جدایی دین از سیاست اشاره کرده، میگه آزادی فعالیت فعالان احزاب سیاسی بر پایه رفراندوم و مشارکت همه شهروندان ایران جهت انتخاب حکومت مردم سالار. یکی دیگه از کاربرانمون هم به کنایه به نام مهیار نوشته آب و برق رو مجانی میکردم و اتوبوس رو هم مجانی میکردم. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای به بهشت نرفته هیچ گونه تأثیر و یا انتخابات آزادی در ایران وجود نخواهد داشت و هر کدوم از آقایان که سمتی میگیرن این سمت در شناسنامه اونا ثبت میشه و تا آخر عمر اونها همون سمت رو به کول میکشن. البته نه یه دونه سمت بلکه چندین سمت. بنابراین اینکه تغییر و یا حتی انتخابات آزاد در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد اومد این امکان وجود نداره تا زمانی که آقای خامنه‌ای به بهشت برن.
فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد شما روی خطیم، بفرمایید.
درود بر شما آقای سفیری. من وقتی دبستان میرفتم دو سه دفعه شلوغی کردیم و ما گفتن ببین آقا ولیتونه بیاریم، یعنی سرپرست ما با بچه بودیم، یعنی عقل شما نمیرسه، کوچیک بودید. حالا ولی رو معنیش اینه دیگه، یعنی ولی ملتی که ولی داره یعنی اینکه مزد نخوام از شور و چیز خود برخوردار. دوم اینکه طبق اصل سوم یا چهارم این قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه هر قانونی که در مجلس مخالفت با مذهب شیعه باشه قابل قبول نیست و تعیینون هم با هم شورای نگهبان هستش. دومون آقای کامل هم گفتن که رهبر انتخاب میشه انتخابیه، اینم درست نیست. طبق همین قانون اساسی اولا کسی میتونه رهبر باشه که مرد باشه، یعنی نصف جمعیت ایران برای اینکه بشن رهبر بشن حقی ندارن، باید شیعه اثنی‌اشعری باشه، یعنی سنی ها، زرتشتی ها، یهودی ها، بهایی ها، همه اینا از عنوان این برخوردار نمیتونن باشه. دوم حالا شما اگه شیعه اثنی‌اشعری باشی تمام قوانین اسلامی هم رعایت بکنی باز هم شما نمیتونی رهبر بشی، به خاطر اینکه باید آخوند باشه، باید مجتهد باشه. بعد اینا میان بین خودشون یک نفر رو به حساب انتخاب میکنن میگن این رهبر شما. این آقا که آمد گفت که این آقای رهبر به حساب انتخابیه، این کجاش بود پدر عزیز بنی انتخابیه؟ دوم اینکه آقای سفیری تا این نظام جمهوری اسلامی از اون اول تا آخرش از بندره هیچ تغییری هیچ پیشرفتی در این مملکت به وجود نمیاد. ملت ایران در 35 سال پیش با آوردن این نظام جمهوری اسلامی یه ننگی بر تاریخ بشریت گذاشت.
فرهاد سپاسگزارم، سپاسگزارم که اومدین روی خط. خانم جعفری از ملارد اگر اشتباه نکنم با ما هستن، بفرمایید شما روی خط این خانم. خانم جعفری لطفا صدای تلویزیونتون هم کم کنید، بفرمایید شما روی خطی.
با سلام خدمت آقای سفیری و خانم ایران دوست و همکارای محترم.
راجع به برنامه امشبتون خواستم بگم که اگر قرار باشه که نهادها خودشون به طور مستقل عمل کنن بسیار خوب هست، ولی اگر قرار باشه که یه فرد یا افرادی خارج از این نهادها نظارت داشته باشن و اینها نمیتونه نتیجه مثبتی داشته باشه. بعدم این چند ساله که ما هیچ تغییری نمیبینیم، بعد اگر بخواد اینطور ادامه داشته باشه که درست نیست. بالاخره اگر قراره یه تغییر باشه، یه تغییر کلی باشه که همه احساس کنن که خیلی خوب هست. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
ممنونم خانم که اومدین روی خط. روزیتا،
یکی از کاربرانمون به نام شاهین میگه اجازه ای در کار نیست، وظیفه ملی میهنی هر ایرانی هستش، معتقد به حذف یعنی تغییر حکومت هستش. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام آیت میگه سوالتون خیلی سنگینه، ملت ها باید بدونن که حکومت اسلامی ایران به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی و هیچ گونه تغییری رو نخواهد پذیرفت، پس اساسا فکر تغییر در ساختار حکومت نباشین. یکی از کاربرانمون که نامش سرزمین اهورایی هست میگه سعی در بازگرداندن تاریخ و هویت تاریخی و فرهنگی ایران و حذف دین خواهم کرد. و دیگه از کاربرانمون رها هستش که باز هم به تغییر حکومت اشاره کرده. مسعود.
بله، رضا از ازنا با ماست. رضا بفرمایید.
سلام سفیری.
سلام قربان، بفرمایید.
خسته نباشید. به خانم ایران دوستم سلام عرض می‌کنم. آقای سفیری، واقعا ما مملکتمون تا تغییر ساختار به وجود نیاد محاله که بتونیم به آزادی ها، دموکراسی، حقوق حداقلی بشر دست پیدا کنیم. تغییر ساختارم نمیخوایم دوباره مثل انقلاب 57 کشت و کشتار. ایران خیلی کشته داده، شهید زیاد داده. اگر بتونن راست میگن و اگه معنی میگن اینا مردم قبولشون دارن، یه رفراندوم بذارن، یه رفراندوم آزادی زیر نظر سازمان ملل بذارن، خود اینا هم با عنوان یه حزبی تو رفراندوم شرکت کنن. نمیخوایم، به خدا کشت و کشتار دوست نداریم، دوست داریم با آزادی مثل بقیه مردم دنیا اون آزادی های حد اقلی بشری داشته باشیم. آقای جنتی به جای ما داره تصمیم میگیرن، 12 نفر نشستن اونجا به جای 70 میلیون نفر داره تصمیم میگیرن. مثل اینه شما برید در یه مغازه یک کیلو سیب داخل صندوق هم به تو بگن آقا یک کیلو انتخاب کن، همش یک کیلو سیبه، شما چه انتخابی دارید؟ اگه سیب سبد سیب پر باشه شما میتونید انتخاب کنید. ساختار تا ساختار تغییر نکنه آقای سفیری، هیچ تغییری توی حکومت تو روزگار ما به وجود نمیاد. و الا آقا گروه ها داره تغییر میکنن، آقای احمدی نژاد رفت، آقای روحانی اومد، آقای خاتمی اومد، ولی خب همش در چارچوبه هم قوه فرق نمیکنه، افراد عوض میشن، افراد.
ممنونم رضا، سپاس رضا، سپاسگزارم. من از منوچهر از آلمان رضا هم تشکر میکنم که از آمریکا پشت خط موندن و عذرخواهی میکنم که نتونستیم دیدگاهاشون رو بشنویم. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم، همراه ما باشید.
تصاویر زندگی اشرافی بخش کوچکی از جمعیت ایران این روزها از موضوعی داغ شبکه‌های اجتماعی شده. صفحه اینستاگرام اونها به نام Rich Kids of Tehran یا همون بچه پولدارای تهران توجه خیلی از سایت‌های داخلی و خارجی رو به خودش جلب کرده و محفلی برای دورهمی مجازی یک طبقه خاص و کم جمعیت که انگار قراره بیشتر با هم آشنا بشن. این عده تصاویری از استخرپارتی‌ها و مهمونی‌های آنچنانی، خونه و خودروهای چند صد هزار دلاریشون رو در اینستاگرام و در فیسبوک به اشتراک میذارن. البته فیسبوک دیگه‌ای با محتوای بالعکس با نام بچه بیپولای تهران ایجاد شده و زندگی فقیرانه برخی پایتخت نشینان در گوشه‌های دیگه این شهر رو به تصویر کشیده. و تصاویر دیگه‌ای رو که براتون انتخاب کردم ماشین‌های جدید پلیس هستش. فرمانده یگان ویژه ناجا گفته ماموریت یگان ویژه کنترل اختشاشات هستش، اما دو ماموریت جدید هم به اونها واگذار شده که عملیات رزمی دفاعی شهری هستش که این عملیات یکی از این مسئولیت‌هاست که بر اساس اون اگر کشور در معرض تهدیدی قرار بگیره آموزش‌ها و فنون رزمی لازم برای مقابله با این موضوع به اونها داده میشه. این هم موضوع دیگه ای بود که براتون انتخاب کرده بودم مسعود.
بله، روز 10 اکتبر مطابق با 18 مهر ماه رو سازمان عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردن. به نظر شما چگونه میشه جلوی این مجازات رو گرفت، دولت‌ها رو مجاب کرد و مردم رو به حمایت برانگیخت؟
پیامگیر برنامه‌مون 202-382-7205 از همین الان بیاین و نظراتتون رو در برنامه فردا منعکس بکنین. منتظرتون هستیم.
تا فردا شب، شب بر همه شما خوش.
روز شبتون خوش.